دست برادر خدا شما با عافیت و امنیت بدهید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با 26 محرم الحرام سال 1442 هجری قمری مطابق با 15 سپتامبر 2020 میلادی، مباحثمون مؤمنان در طب المعصومین، قسمت پاسخگویی به سوالات مردمی. یکی از سوالات مردمی اینه که آقا مریض مبتلا شده به تعدادی از انواع سل و همچنین مننژیت مغزی هم داره، عفونت مغزی نوع خاص هم داره. گاهی دکتر متخصص عفونی میگه عفونت شدید مغزی هم هست. حالا بخوایم درمان کنیم با طبیعت که خداوند خلق کرده و به صورت کلیش تو روایات اهل بیت اومده، مبحث ثوم کثیر، مبحث بصل که پیاز هر شهریه، مبحث حلبه که سبزی شنبلیله هست. این سه تا بیماری که شخص داره با همین سه چیز خوب میشه. یادداشت بفهمید، سه حبه سیر، سه حبه سیر به همراه نهار و شام خود بخورد. دومین دارو یک مشت شنبلیله، سبزی شنبلیله با نهار، یک مشت سبزی شنبلیله با شام بخورد. سوم، در اتاقی که این مریض هست به صورت قرنطینه، بخور پیاز سالم تازه باشد. بخور پیاز یعنی هر 8 ساعت شما تو این آبجوش یک پیاز سالم که پوستشو کندی سر تهشو گرفتی بذار. بخور پیاز خیلی فواید دارم، ضد عفونت های مغزی سینوسی اینا هم هست. ببخشید لفظم بد میشه، حتی ضد بعضی از انگل های مغزی هم هست که گاهی پزشکی جدید عاجز از کشتن اونهاست. پس بخور پیازم بگذاریم. این سه تا دارو، انواع سل، سل روده، سل خونی، سل استخوانی، سل ریوی و سل پوستی خوب میشه. مننژیت سلی مغز و عفونت مغزی و عفونت‌های شدید مغزی هم خوب میشه. یه سوال، نه من ریز نمیگم، ریزش وقتیه که میخواد تازه خوری کنه، مثلا همون جا که سالاد کاهو درست کرد، حالا پیازم خورد کنه، سیر خورد کنه، همون جا بخوره. درست شده یا با غذاش بخور تازه خوری؟ یا اینکه مثلا ویروس سرماخوردگی اومده یا آنفولانزای عادی اومده، حالا این پیاز رو چهار قسمت میکنی، چهار گوشه اتاقت میذاری، میکروب کشه، به خودش جذب میکنه، بعد اونا رو بعد چند ساعت به نصف سرش خالی هم مثلا بعد باید دستت بشوری، پر از میکروب شده، انواع باکتری های مضر و ویروس های مضر.
مسلمشه بده.
بله.
پیاز مسلمشه.
آفرین. آفرین.
سالم
بده. آفرین. بله بله. قشنگ میپزه. بذار یه مثال خوشمزه بزنم. ان شاء الله خدا به همتون گوشت گوسفند اعلی داده، ران و دستش. بگو زراع گوسفند که سنت رسول الله. حالا یک آب گوشت علیه السلامی به اذن معصوم درست کردی. حالا پیازو که پوستش کندی، سر و تهش گرفتی، اینه درسته بنداز توی آب گوشتت. این برای حفظ ویتامین های بیشتره. وقتی که این بخار پس شد، آب پس شد، خودش له له. شما اینجوری کنی له میشه، نمیخواد با گوشتو بکوبی. ولی مردم حواسشون نیست. فاتحه پیاز، فاتحه سیر، فاتحه نعنا رو میخونن و ایجاد سرطان های مختلف. اینقدر تو روغن جامد و روغن صنعتی سرخش میکنه که رنگش برمیگرده قهوه‌ای پررنگ یا سیاه میشه. بهشون میگم سوخته میخوری یا نعنا داغ. نعنا داغ غیر از قهوه‌ای پررنگ و سوخته است که سرطان زاست و سرطان معده میاره. خیلی چه کاری؟ نه فرهنگای غلط عرب و عجمیه. بده دیگه آبا. تصور کردی مؤمن؟ پس خام بخورین تازه، همون سر سفره بشکنین، یا بخار پس و یا چی تو خورشت به صورت درسته بذار. وقت خوردن یه اینجوری کنی له میشه، اصلا چیزی زیر دندون نمیاد. ولی عوضش بیشتر ویتامین هاشو حفظ کرد به نفع خودت و خانوادته. مطلب بعدی یه سوال پرسیده مربوط به پزشکی این ور این ور. حالا من جغرافی طبیعیش هم میگم. سوالش اینه خرسان به چه معناست و کوله خرسان چیست؟ کوله کاف واو لام هچ اسمو و کوله خرسان چیست؟ سوال دیگه ناراحت نشو. جواب خرسان در لغت عربی به معنای عیالوار پولدار، عیالوار پولدار، این معنای لغت عربی. از حیث جغرافیای طبیعی این داره یه منطقه‌ای رو گوش زد میکنه در جنوب ایران قبل از سد دز که آمریکایی‌ها زمان شاه درست کردن و صدام یزید کافر چند بارم بمباران کرد، سد دز ترکم بر نداشت و هنوزم داره کار میکنه. حالا اون منطقه نرسیده به سد دز که آب رودخونه‌هاش همه میریزه پشت سد دز، به اون منطقه میگن منطقه دز. از مناطق چیه؟ توی سرکان که بعضی علمای ساده شیعه داشتیم در قدیم از توی سرکان بودن، مثل مجتهد فقیه محدث توی سرکانی کتاب داره 3-4 جلد چاپ شده، جلداش قرمز رنگ، در روایات اهل بیت عصمت و طهارت. حالا بس اینی که پرسیده کول خرسان چیه؟ یادداشت بفرمایید. به دره کول خرسان، به دره عمیق که خرس زیاد داشته باشد، تو پرانتز بنویس، ولی همکنون خرسی در آنجا مشاهده نمی شود. حالا عمق این دره بعضی جاهاش 20 متر، بعضی جاهاش تا 200 متر. وقتی تو اون منطقه سیلاب بیاد اصلا نباید تو دره باشی، اگر نه مرگت حتمیه، چون بعضی ها بسیار باریکه، اینجوری بخوای صاف سینه کفتری را بری دوتا شونهات به دو طرف میخوره، باید کجکی را بری. بعضی هاش اینقدر باریک میشه ولی عمیقه، بعضی هاش تاریک مطلقه، باید چراغ قوه روشن کنی، با اینکه دره یعنی سقفش بازه اما اصلا نور و آفتاب پایین نمیاد. مثل این معدن ها هستن، تو معدن ها چرا قوه روشن میکنن، مال کلاه ایمنیشون. این هم مؤمن، مال این بنده خدا که. پس کول خرسان دره عمیقیه که خرس زیاد داره ولی بدون فعلا خرسی نداره. تو بحث جونور شناسی به عمق 20 متر تا 200 متره و قبل از شهر توی سرکانه که به رودخانه دز میرسه که آب اون رودخانه دز به سد دز دسفول میرسه. درود بر رزمنده های اسلام. تو بحث عملیات بیت المقدس مقدماتی، بیت المقدس 1 2 3 همجور دو بار که میریم، خب بین اندیمشک و دسفول بود، بعد از اون پل آهنی این جوجه حزران یه 15 روزی اونجا بوده، اون برای پل آهنی. خدا رحمت کنه امواتتون و پدر مادر من رو هم بیامرزه، آقای فخرالدین حجازی هم بیامرزه. خیلی سخنران نطاق و بلیغی بود مؤمنه، خیلی خوش بیان. زمانشا این بلنگو رو تو گردنش مثل گلوبند آویزون میکردن و این را میرفت سخن نمیکرد، اینقدر پر تحرک. ما اینکه جلسه اینجا می نشسته بودن رو صندلی مثلا حسینی ارشاد تهران، ولی این یک جا و این مثلا به این سن را میرفت و صحبت می فرمود. خیلی هم بلیغ و نطاق بود. جده امام خمینی هم یک سخنرانی کرد، بعد امام یه تشریح زد، چون خیلی از امام تعریف کرد، این زمین گسترده تو، این پهنای آسمان. حالا من دیگه حفظم نیست چی فرموده آقای فخرالدین حجازی، ولی آقا گفت دیگه اینجوری از ما تعریف نکن. بنده خدای مؤمن هم دیگه سکوت کرد که اینجوری دیگه تعریف نکنه. حالا این مؤمن تو بیت المقدس مقدماتی که از تهران تشریف آورده بود کمرش درد میکرد، اینم به مناسبت سوال این بنده خدا یادی هم از جبهه بشه. بعد کمرش درد میکرد، شب نیرو هوایی دسفول اونجا استراحت فرمودن که فردا بیاد. فردا زودتر از ما اومده بود دش عباس، دش عباسی که سایت های 4 و 5 دشمن بود، موشک میزد هی به اندیمشک و دسفول موشک بارون میکرد، ولی مردم همجور موندن تا آخر 8 سال دفاع مقدس. حالا منظورم اینه که بعد از عملیات بیت مقدس مقدماتی این آقای فخرالدین حجازی عصر همون روز داشت تو دش عباس سایت 4 و 5 مثل چادرهای رزمنده ها صحبت میکرد، هم لشکر 21 حمزه ارتش بود هم لشکرهای سپاه بود. که بعد من برگشتم تهران به آقا جانم گفتم بابا اینا چه سربازایی، همه چارشونه سینه کفتری قد بلند، ما سربازا رو قلمی دیده. بعد پدرم به من گفت حسن، اسمم حسن، میدونی کجا رفتی؟ گوه اگر زمان شاه بودم سایه تو با تیر میزن. تعجب کردم بودم یعنی چی؟ گفت به خاطر اینکه این لشکر بسیار که حمزه زمان شاه گارد جاویدان شاه بودن. حالا قدرت خدا رو بنازم یا مقلب القلوب، اینجور حالا فدایی اسلام هم حرف ولایت فقیه گوش میدن. من جوجه طلبه هنو ریسیبیل هم در نیمده بود، مومنان جمال مقدم ها تو حاشی ملا عبدالله هم چیزم مثلا رفتم اونجا صحبت میدم، اونا گوش میدن یعنی چهرش مثلا. خدا رو بگم که یا مقلب القلوب هم به برکت سوال این که ربطی به پزشکی نداشت. این سوالش به نظرم تکراریه، من توضیحش رو زیاد دادم که سوال کرد من سندروم مایکل ویلز دارم، اینو من جواب تکراری. فقط اونجا یادتون باشه 4 تا دارو ضد جزام گفتیم مؤمنا، به جای اون دارو ضد جزامی که دابسون شیمیایی میدادن، بعد میگفت اگر خوب نشدی بیا که مثلا داروهای کورتون بهت بدن. یادتون باشه داروهای کورتون طبیعی که عوارض نداشته باشه، این کورتون های شیمیایی و حتی آمپول استیرویدی اینا 17 بیماری میاره. یکیش کاتاراک آب مروارید چشمه، یکیش پوکی استخوان بیماری استئوپوروزه، همجور بیا یکیش آسمه، همجور بیا تا 17 بیماری. ولی یادتون باشه میتونید به جای کورتون های شیمیایی کورتون گیاهی استفاده کنید. مثلا کورتون گیاهی سیاه دانه هم ضد روماتیسمه، هم کورتون گیاهیه، هم ضد دردهای سرطانیه. فواید دیگه هم داره، فعلا همین سه تا. یا مثلا کورتون‌های خاص گیاهی استفاده کنی به جای کورتون خاص شیمیایی، مثلا دزکسی. حالا سبوس برنج کورتون خاصی داره به نام دزکسی دال ز زنبوری، دزکسی. حالا به جای اینکه کورتون شیمیایی دزکسی بدم، سبوس برنج رو جوشاندش یا پودر خوش شده شو تو غذای مایع، لیوان آب، آب جوشه بدن، شیر، سوپ شل، آش شل، آب گوشت. باید با غذای آبکی، باید با مایع بخوری. اگر سبوس ها رو جامد بخوری انسداد روده میاره، منع مصرف داره. سبوس رو باید با مایع بخوری. حالا مباحث خودم، این بنده خدایی که سندروم مایکل ولز داره، دکتر محترم داروی ضد جزام دابسون بهش میده، شما جاش چهار تا دارو گیاهی اینا میذاری که بسقه هندی بود، تیمر بود که حرایا شورا بود، کهور بود، یکی هم مالیدن روغن یسار بود اگر زخم جزامی داشت. حالا اگر اون دارو شیمیایی خوردی یا این داروی جزام خوردی، چه شیمیاییش چه گیاییش، حالا فرض کن اگر خوب نشد سندروم مایکل ولزش، حالا دکتر کورتون تجویز میکن. شما میتونی به جای کورتون شیمیایی دو تا کورتون گیاهی مصرف کن. یکیش چی بود؟ سیاه دانه. با هر وعده غذایی یه قاشق مرب بخوری، با غذا به جو بخوره. همچنین این پودر سبوس برنج رو قاطی یه لیوان آب قبل از غذا میتونه بخوره. قاطی شیر میتونه صبح بخوره. قاطی آب گوش یا سوپ شل، خورشت شل میتونه کنه با نهار شام بخوره، اشکال نداره. اینم دیگه تکمیل مباحث قبل که جواب داده بودم.
سیاه‌دانه رو فهمیدید؟
با غذا یه قاشق مرب بخوری، به جود و بخورد. در کودکان یه قاشق چای خوری، به جود و بخورد، خیلی مهم. حالا یا با غذا به جو یا با عسل، شما چی فهمید؟ آفرین. به خاطر اینکه تنها میجوه و حتی قسمت گلو حنجره رو خراش میده، نظیر الماس که به شیشه بکشی خراش میده، خط میندازه. لذا با غذا بجوید و بخورید. مثل سیر خواهی تازه خوری کنی، خالی نجو، لایه نون بذار بجو، با غذا بجو بخور تا لثه هات پشت لپات اینا زخم نشه، چون سیر بروکه، لایه برداره. بله؟
سیر مثلا.
آفرین. اونجا با چند برگ کاهو میخوره سیره رو، و یه مش جعفری میخوره، همزمان به جای هم بوش اپ به این بره، هم لپا و لسه‌هاش زخم نشه. درسته مامن؟ خب سوال دیگه، در واقع چند تا سواله. گفته مقوی مغز چیه، مقوی حافظه چیه، مقوی هوش چیه، ضد نسیان و ضعف حافظه و ضد دمانس و ضد زوال عقل چیه، ضعف قوا دارم چیکار کنم، دل مال شک و دل ضعف دارم چیکار کنم، ضعف مفرط یعنی ضعف شدید دارم چیکار کنم. 7-8 سوال پرسیده. خلاصه جواب رو تو این کاغذ خدمت شما آوردم در پاسخ به اون سوالات مردم. از اول شروع کن. مقوی مغز و مقوی قوای مغزی، یه بار خود مغز میخوایی تقویت کنی، یه بار دیگه قوای مغزی رو میخوایی تقویت کنی. قوای مغزی سه چیزه، یادداشت بفهمید. یک، دم کرده گل رازقی با عسل طبیعی بنوشید. دم کرده گل رازقی با عسل طبیعی بنوشید. دو، دم کرده یا دانه گل ابریشم، دانه گل ابریشم که دانه درخت ابریشم، این رو بجوید و بخورید، یا دم کرده تازه شو بخورید، با غذا هم میتونید بجویی بخورید. سوم، دم کرده بادرنج بویه. اگر این سه تا دارو میخوای با هم بخوری تو 24 ساعت، بادرنج بویه یک بار بذاری صبح با عنوان دمنوش گیاهی، بادرنج بویه رو با عسل گون نوش جان کن. اگر علاوه بر تقویت مغز و قوای مغزی دو بیماری دیگر هم داری، مثلا اگر مردی که مرد هست این همتون، حالا اینجا فرض کن کمخونی ناشی از فقر گلوبول های سفید خون داری، لنفوسیت های سالمت کمه، حالا هر 8 ساعت دم کرده بادرنج بویه مخلوط با عسل گون بخور. اگر مثلا این شخص خانومه، هم میخواد مغزشو تقویت کنه، مغز سرشو هم میخواد تقویت کنه، هم قوای مغزیشو تقویت کنه، این خانومه، از اون طرفم ببخشید لفظم بد میشه، از اون طرفم این خانومه در سن من تحیزه، در سن من تحیر، یعنی در سنیه که هر 28 روز تا 35 روز بایستی عادت ماهیانه بشه. حالا این مبتلا شده به یکی از این دو بیماری یا هر دو، یعنی مبتلا شده به آمنوره ثانویه که قطع قاعدگیه، یا مبتلا شده به تأخیر قاعدگی، هر دو سه ماه یک بار، اونم کم، ازش خون قاعدگی میاد، یا 6 ماه میگذره، گاهی 1 سال میگذره با آمپول هورمونی قاعده میشه. خوب تو ذهنت مون؟ خب پس اگر خانومی تو سن منتحیزه و قطع قاعدگی شده، یعنی آمنوره ثانویه، و یا اینکه تأخیر قاعدگی دارد، از اون طرفم میخواد مغزش رو تقویت کنه و قوای مغزیش رو هم تقویت کنه، خب اون سه تا دارو که گفتیم، داروی سومش دم کرده بادرنج بویه رو هر 8 ساعت بذار که مخلوط با عسل گون بخوره. بیا سر سوالای بعدی بندهای خود. گفت مقوی حافظه و مقوی هوش، جوابش یادداشت بفرمایید. باز دو چیزه، زنجفیل، بادرنج بویه، هم مقوی حافظه است هم مقوی هوشه، بحث آی کیو که بخوایم هوشش متوسط و برتر شه. بادرنج بویه و زنجفیل، باز اینجا مؤمنا افراد فرق میکنم، میخوام هم جواب سوال بدم هم مسائل فرعیه پزشکی یاد بگیری، از باب چی؟ آموزش در خدمت، در ضمن خدمت میگم آموزش در ضمن خدمت، کارآموزی. ببین حالا اگر مثلا این مریض اومد، هم مقوی حافظه میخواد باشه هم مقوی هوش، از اون طرف بیماری های دیگه داره، وقتی که آزمایشی نگاه میکنی، سونوگرافیش نگاه میکنی، سی تی اسکنش نگاه میکنی، ام ار آیش نگاه میکنی، یعنی مثلا دکتر گفته بخشی از بیماری های سیستم لنفاتیک هم داری، یا گره های لنفومت، گره های لنف متورم شده، ادم لنف داری تو قسمت گره ها، چجور گره های عصبی داری؟ گره های لنفاویت هم چی شده؟ متورم شده، ادم، ادما، هدن لنف هم داریم، یا مثلا حال روزش بدتر شده و این متخصص اونکولوژی رفته بیوسپی کرده، نمونه برداری کرده، میگه شما سرطان لنفوم هم داری، کانسر لنفوما. حالا بخوای این بنده خدا هم مغزش تقویت بشه، هم قوای مغزیش تقویت شه، هم بیماری های سیستم لنفاتیک و کانسر لنفوما، سرطان لنفومش خوب بشه، و همچنین درمان بیماری خنازیر اون هم درمانش بازه زنبوری بنیز. جوابش دو کلمه است: به همراه نهار و شام زنجفیل عادی یه قاشق مربا بخوری و زنجفیل شامی که راسن هست بخوره. کلن تو 24 ساعت شد دوتا قاشق مربا بخوری. حالا بیا داروی دوم تقویت حافظه و تقویت هوش که چی بود؟ بادرنج بویه بود. این هم حالا دیگه میبینی بیماری های دیگه داره یا نداره که قبلش تذکر دادن که یه بار بخوره یا چند بار بخوره. بیا سر سوال بعدیشون. بادرنج بویه یه قاشق چای خوری در یه استکان یا یک لیوان آب جوش به مدت 10 الی 15 دقیقه دم بکشه و به چلون آبشو صاف کن، حالا مخلوط با عسل بخور.
یه قاشق غذاخوری
هم نه چای خوری، بادرنج بویه چای خوری، حتی سه بارش هم که میکنی هر 8 ساعت یه قاشق چای خوری. آفرین، از پودرش. آفرین، درود بر سید احسن. درست. حالا مؤمنا سوالای بعدی: ضد نسیان و درمان فراموشی، ضد ضعف حافظه، ضد دمانس یعنی ضد زوال عقل، ضد آلزایمر یعنی ضد زوال عقل پیشرونده. حالا جواب این سوالاشو بده. عموجان ببین یادت باشه این سوالایی که پرسیدی طول درمانش 1.5 تا 2 ساله، طول درمانش در افراد 1.5 تا 2 ساله. داروهاش چیه؟ 3 کلمه: سرگل زعفران که بیرجندی و منطقه قاینات میگن دختر پیچ، خارجی ها به زبون یونانی میگن لارکیماس، پولدارا تو بازار بورس میگن طلای سرخ. و باید بدونی گرانترین داروی گیاهی در داخل و خارج کشور زعفران. پس زعفران رو فلهی نفروش، چهل فراورده از زعفران میتونی تولید کنی، ارزش افزوده داشته باشه کالات، فلهی نفروش، خام نفروش. این خیانت به کشور و شیعه هست. 40 تا دارو و فراورده میتونی تولید کنی، فراورده ها رو بفروش. حالا مباحثه، اگر کسی همه این سوالایی که آن آقا پرسید همه اینا رو داره، فرض کن نسیان داره، دمانس، آلزایمر، از این برم دوست داره حافظش تقویتش، از این برم بعضی بیماری های دیگه داره، مثلا کبد پرچرب داره، فیبروز کبدی داره که چروکیدگی کبده، سیروز کبدی داره که خشکی کبده، یا بیوسپی کرده گفتن کانسر هپا داری، سرطان کبد داری. حالا اینجا اول هر غذا حداقل صبحونه نهار شام باید سرگل زعفران بخوری، پرچم گل زعفران که قرمزه باید بخوری. تو مناطق خشک و نیمه خشک هستی دو تا نصف قاشق چای خوری، اگه همه اینا رو با هم داری، اگر نه همه اینا رو با هم نداری، بخشیشه داری بخشیشه نداری، اونجا نصف قاشق چای خوری تو مناطق خشک و نیمه خشک، یعنی دو تا 25 صدمش کن، دو تا 25 صدم گرم، 25 صدم گرم با نهار، 25 صدم گرم با شام بخوره. خشک و نیمه خشک. یه بار مناطق شرجی هستیم مثل تو بندرا، بندر نکای شمال مثلا، یا قسمتی که شرجی زیاده مثلا جنگل ابر تو شمال، یا مثلا ساری، جنگل نور، جایی که رطوبت زیاده، که حتی پرتقال، نارنگی، این همه رسیده سا ولی رنگش بر نمیگرده، نیست دائما سایه، بارون، رطوبتیه، رنگاش همجور سبزه، تو اگر ندونی خیال کنی نارسه، ولی اون باغبونه میدونه این رسیده است. رنگ پوستش سبزه، سبزه بعضیش سبز پر رنگه، حتی لیموشیران، لیموشیریناشون که رسیده است، منطقه ساری همجور بیا تا اون قسم رسیده است واقعا، ولی به خاطر اون شرایط جغرافیای طبیعی که شرجی زیاده، رطوبت زیاده و سایه زیاده، اینا پوستش یه سبز رنگه ولی کاملا رسیده. حالا تو مناطق شرجی و رطوبت زیاد، درصد زعفران میشه 1 گرم، که هم موسیقی درمان ضعف و حافظش، هم درمان دمانس، هم درمان آلزایمر، و هم چی مؤمنان؟ فیبروز کبدی، سیروز کبدی و کمک به درمان قوی سرطان کبد، با نهار شامش 0.5 گرم، 0.5 گرم. آفرین، با غذا. آفرین. بله، برای بعضی بیماری های خاص دیگر میتونه به صورت مزمزه بخوره، اگه سوزش تو دهان داره، اگه آف داره، اینجا میتونه گلای زعفران رو همین پرچماشو تو دهان به صورت میکیدنی بخوره، اشکال نداره، اما مختصر تلخیشو باید تحمل کنه. درست شد مؤمن؟ خب ایه دار. داروی دیگه چیه؟ گلبرگ های گل محمدی که صورتی رنگ ها، یعنی گلبرگ های گل روز خاص، به زبان فرانسوی به گل محمدی میگن گل روز، روز زنبور. حالا این هم گل روز خاصیه، گل محمدی همه ایرانی ها میدونن چیه، درست نه؟ حالا این گلبرگ های صورتی رنگش، با هر غذا یه قاشق مرب بخوری از پودرش بخور، هم قابض ضد اسهاله، هم ملین ضد یبوسته، هم آنتی باکتریال ضد باکتریای مضر، هم مباحث خودم گفتش که آقا دمانس و آلزایمر، ضد دمانس و آلزایمر هم هست. طول درمان جراح فوق تخصص سینه در اصفهان تو اون کنفرانسی که شرکت کرده بودن، این در آقای دکتر جلالی نشسته بود، این برم فوق تخصص جراحی قفسه سینه نشسته بود، این بنده خدا هم میخواست صحبت بفرماید، دیگه به من احترام گذاشت، اصلا خودش صحبت نکرد، ما دیگه این 1 ساعت 1 ساعت و نیم صحبت کردیم، صوتی تصویری اونا گرفتن، اون مؤسسه که تو اصفهان، بعد که صحبتم تموم شد، این فوق تخصص جراح سینه، اون اسم شریفش یادم نمیاد، از دکتر جلالی بپرسید که رئیس اون سمینار بود، دکتر جلالی. بعد ایشون فرمود، این فوق تخصص جراحی قفس سینه فرمود، حاج آقا همین جوره راست میگی، ما به مریضامون طول درمان رو 1.5 سال با گل محمدی تو درمان آلزایمر خواستم. حالا اسم شریفشو از آقای دکتر جلالی بپرس، من چند بار تکرار کردم یادم نمیاد، اسم شریف اون متخصص فوق تخصص جراحی قفسه سینه، دکتر جلالی اصفهان سوال کن. خب اینم مال گلبرگای گل محمدی. آفرین آفرین. ببین لفظام دقت کنید چی میگم، گلبرگ گل محمدی نظیر گلاب طبیعی گل محمدی، ضد اسهال چون قابضه، لفظام دقت کن، ضد اسهال، اسهالای عادی، چون قابزه و ضد یبوسته چون ملینه. قابز با یبوست فرق میکنه، اسهال با ملین فرق میکنه. خواستم این اصطلاحات پزشکی تصور کنم، هیچ نشد، قصه نخور.
یعنی متعادل میکنه.
بله،
یعنی متعادل میکنه
انشاءالله، با متعادل هم فرق میکنه. شما رو دوست دارم. شما منطقی فرمودی، تو علم منطق سوری و عملی میگن ما ترادفات داریم. نه، من نمیخوام ترادفات رو شما بگم، شما ترادفات در جهان ندارم. هر واژه معنای خاص خودشه داره، حالا باید تخصصی معانی بیان فصاحت و بلاغت بفرمایی. چرا؟ چون محب اهل بیتی، مؤمنی، شیعه اثنا عشری، پیرو کی هستی؟ بگو. چهارده معصوم. خب حالا چهارده معصوم خودشون فرمودن انا قوم فصحا بلقا. دیدی؟ از دید دو رشته تخصصی علم فصاحت و بلاغت، علم معانی و علم بیان، هیچ ترادفی ما در جهان نداریم. پس متعادل فرق میکنه. شما رو دوست دارم اما ببخشید. خب اینجوری هر واژه فرق کنه. مثلا بگی انسان، بشر، آدم، تو منطق میگن مترادفات، اما تو معانی بیان اینا مترادف نیستن، هر کدومش با دیگری فرق میکنه. واقعا فرق میکنه. مثلا میگیم ما انسانی، بابا جون کلی گویی نکن، من میدونم انسان کلی متواتی فرق میکنه با کلی مشکل. منطق سوری حرف نزن. بله از نظر نوع همه انسانید، ولی 100% با هم فرق میکنه. حاج آقا ما همه محب اهل بیتیم، مؤمن و مؤمنه و مثلا شیعه اثنا عشری. راست میگی، از این جهات راست میگی، ولی درجات ایمانتون فرق میکنه، مراتب ایمانتون فرق میکنه. پس هیچ کدام با دیگری مترادف نیست. میتونید مثل هم باشید، مثل، ولی مثل هم نیستید. حرفامو گم نکنید چی میگم. میتونید مثل هم باشید ولی مثل هم نیستین. چرا؟ چون شاکلتون فرق میکنه، چون ژنتیکتون فرق میکنه، چون وراثتتون فرق میکنه، چون درجه علمتون فرق میکنه، درجه معرفت فرق میکنه، درجه ایمان فرق میکنه، درجه یقین فرق میکنه، درجه بصیرت فرق میکنه، درجه حافظه فرق میکنه، ذریب هوشیتون فرق میکنه. هنوز ادامه دارد. از من ناراحت نشیم، خواستم خوب تصور کنم. پس بزرگوارایی که تو حوزه و دانشگاه زود میزنن به ترادفات، فرمایشاتشون ناتمامه هر جای کره زمین باشن. هر کی شک داره تنهایی بیاد سوال کنه، بیشتر توضیح بدم. به مقدار تقیه توضیح دادم. بزنید دوتا دیگه سوالش هم تمام کنم. بعد فرمود که من ضعف قوا دارم. درمان ضعف قوا چیه؟ یک کلمه است، موز رسیده شیرین روی درخت موز. موز رسیده شیرین رو درخت موز، اینو بکنی بعد میوه موز رو نوش جان کنی، یک غذای کامل، یک واحد غذایی 100% کامل. کمترین زوائد، کمترین فضولات داره تو بحث دفع قائد و مدفوع. لذا فرعون ملعون فقط موز میخورد که به غلط مردم فریب بده، ادعای خدایی میکردی. هر چند روز یادم رفته روایات، نه هر 40 روز، حالا عدد یادم رفت، همین حدودا یک بار میرفت قرارداد صدام که کسی نبینه دش، نگه این چه خدای توالت میره، خدا لعنت کنه فرعون و فرعونیان. خب حالا مباحث خودم تو پزشکی که سوال کرده ضعف قوا داره. میوه موز رسیده روی درخت که بکنی، حالا این میوهش رو مغزش رو نوش جان کنه. خیلی فواید داره. حالا اگر درس خونم ماشاءالله هستی، اهل تحقیقات پژوهش هم هستی، اهل کتابخونه هم هستی و خیلی اهلیت‌های خوب، حالا دوست داری از صبح که از خواب پا شدی مثلا نماز شبت قبل از اون صبح، نماز صبح تعقیبات و تحقیقات و پژوهش همجور بیا تا ظهر، دوست داری خستگی ذهنی نگیری؟ بگو بله. همینا داروش گفت. پس هم ضعف قوات خوب میشه، هم درمان خستگی ذهنی و پیشگیری از خستگی ذهنی. حالا برای اینکه کسی هم بهت اشکال نگیره، همین یه دونه موزو که بندازی تو مخلوط کن آسیاب طحانه، دو لیوان هم شیر بریز، این هم میزنه. حالا یه لیوان شیر موز خودت بخور، یه لیوان هم بده حج خانم بخور. اون قرآن میخونه، مفاتیح میخونه، اونا هم تحقیقات علمی دارن، اون هم خستگی ذهنی نشه. حتی اگر آموزش تو خانواده باشه، درود بر شیعه اثنی عشری، سایت اجتهاد هست، سایت نمیدونم مرکز مطالعات کامپیوتری قوم هست، ناموس تو خونه نشسته، از کتاب اول حوزه برو تا آخر درس خارج فقه و اصول، هر کتابی دو تا استاد داره، از سایت اجتهاد گوش میکنه. این که تو روایات شیعه داری زنها در کنج خونه هاشون مجتهده میشن، ماشاءالله 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 ماشاءالله، درود بر شیعه اثنی عشری پیرو چهارده معصوم که ابزار قدرت آموزش رو فراهم کرد. چیزایی دیگه هم هست فعلا در تقیه هم نمیتونم بگم، هر وقت کامل شد بعدا هم میگم. پس اینجا فواید دیگه هم داره، یه قضای کامل تا ظهر هم ضعفت نمیگیره، تحقیق و پژوهش اینا هم کنین، سرت هم سر درس ها بی هوا نمیشه. اما یادتون باشه، اما یادتون باشه چند بیماری نباید داشته باشی. یک، دیابتی نباید باشی. میوه موز رسیده برای شخص دیابتی ضرر داره. دو، یبوست نباید داشته باشی چون قابضه، یبوست تشدید میشه، یبوست نباید داشته باشی. چند تا نقطه بذار. شما چی فرمودی عمو؟ مثلا
اینکه
موز حتما باید درخ بسیده، آره اینا موز نیست، اکثرش تقلبیه، موزای تو بازار اکثر شبه موزه، اصلا موز نیست، یه درخت دیگه هست شبیه موزه یا چارگوش میوهش، حالا اسم نحسش یادم رفته چی، ولی تو بازار به اسم موز میفروشن. خستگی تو دره، ولی اصلا موز نیست، تو تخصصی میوه شناسی اسمشم به انگلیسی نمیشته، حالا یادم نمیاد، چند بار تکرار کردم. حالا بیا سر این که موز باشه، باز دوباره این چارمسخالی هم که موزه اکثرش نارس میکنن، یعنی اکثر قریب به اتفاق نیست، بحث تجارت جهانیه، نارس میکنن سبز سبز، بعد به ضرب و زور تو انبارا و با کاغذ و با گاز چی و اینا زرد مات میشه، گاهی هم مونده به درد نخوره، یک سیاسوله هفلشتی که سر تهش هم له و لورده شده به اسم موز رسیده میفروشه. شوخی نمیکنم، در مغازه ها نگاه کن همه ضرر داره، عفونت های باکتریایی میگه. پس اون چی که خواستم علمی باشه، چون سوال پرسیده ضعف قوام خوب شه باید جواب درست بدم با همه قیودش، درست شد؟ پس موز رسیده شیرین روی درخت، مثل پرتقال رسیده شیرین، لیمو شیرین زرد رسیده، زردالوی زرد رسیده شیرین، کدو حلوایی رسیده شیرین، مخصوصا از آب چشمه باشه، همجور ادامه رو درخت دیگه، دیگه ما اون رو بوته، نه اینکه با آتشقال بخوای به زور بذاری، هیچی مزه نداره، هی شکر قاتش میکنن، خاک قند قاتش میکنن، بدتر شد، یه چیزای جیبی قاتش میکنن که نه علم نه دین. عبدالبطن خرمه های کخی میریزه، گردوها بادوم های مونده، شوخی نمیکنن، دو تا زرده بلدرچین هم میندازه، دو تا از این موزایی که معلوم نیست اصلا موزه هم میندازه، میگه بیا این معجون تقویتی، حالا اسمای این آب میوه فروشای مشهد که معروفه نمیخوام ببرم به ماچ، خواستم حراست داوودی و بهداشت استان رسیدی کنه مؤمنا، چون بعضی هاشون عفونت های روده معده میگیرن ها، یه مدت بیماری میگیرن. پس اینجا درمان ضعف قوا رو گفتم با قیداش توضیح دادم. این که دل مال شک داره، دل ضعفه، با این که الان اینو قبلا هم جواب دادم، با این که الان غذا خورده هنوز نیم ساعت نشده، دل مال شک دل ضعفه میگیره. سیب زرد رسیده شیرین، 70 نوع سیب در ایران تولید میشه، کدومش؟ سیب زرد رسیده شیرین که رو درخت زرد رسیده شیرینه، آفات گیاهی نداره، سموم شیمیایی نداره، کخی هم نیست، کرمو هم نیست، حالا کندی شستی تازه میخوری. دیدی چی شد با همین قیداش؟ آفرین. این تفاح بعد از نهار، بعد از شام، بعد از صبحونه. بخوای صبحونه و شام بخوری، بعد از صبحونه، بعد از شام، یکی هم صبح ناشتا که اخواب پشدی با شکم گرسنه‌ای میخواد. خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ همین سوالیه که پرسیدی، درمان دل مال شک و دل ضعفه. غذا میخوره نیم ساعت نگذشته این دل ضعفش میگیره، چون های گرسنگی کاذب دارم. این داروش مؤمنان اینقدر مهمه، مثل مادران حامله، مادران شیرده، یادتون باشه باز همین داروشه. سوال آخر میگه من ضعف شدید دارم، به اصطلاح عربا ضعف المفرط، با ته دسته دارم، ضعف شدید دارم، چیکار کنم این ضعف شدیدم رو؟ که این ضعف شدیدش به چند دلیله. یکی ضعف بنیه زیاد داره، دو کم خونیش زیاده، سه خونش خیلی رقیقه، یعنی از اون حد نرمالش رقیقتره، شلتره، اینم خطره، مثل غلظت خون بالا که خطره، خطر سکته به نوع لخته خونه. خونی هم که از حد نرمالش خیلی رقیق تره بازم خطره، کشندگی داره. رضا تو روایات اهل بیت داره میگه مسئله اینه که یک درختی که بیش از ظرفیت، بوته‌ای که بیش از ظرفیت بهش آب بدی، ریشش میپوسه، این درخت بوته خشک میشه. هر گیاهی با گیاه دیگه فرق میکنه تو آبیاری، پس باید گیاه شناس باشی، مهندس کشاورزی باشی، بدونی هر گیاهی هر زراعتی چه مقدار آب میخواد، مصرف بهینه تا بهره‌وری صحیح در متراژ هکتار به حد اکثر برسه، تو صرفه جویی اقتصادی داشته باشه، چه در اقتصاد مقاومتی چه در اقتصاد شخصی و فامیلی. تو ذهنتون مون آقا چی گفتم؟ خب پس اگر شخصی که سوال کرده دیگه ایناش نپرسیده، من دیگه پیازداغش رو زیاد کردم، پس اگر شخصی ضعف شدید داره که ضعف مفرطه، ولی چیزای دیگه هم داره، مثلا خونش خیلی رقیقه و همچنین کمخونی شدیده، حالا اینجا داروش یک کلمه است، هر روز اگر هر سه خیلی شدید بود، هر 8 ساعت، اگر نه این سه تا بود ولی کمتر ضعیف بود، اینجا هر روز یک بار 14 عدد مغز خام پسته تازه، یعنی همون وقت که پسته رو شکندی مغزش در بیاری، مغز خامش تازه، روزی 14 عدد مغز خام تازه پسته مخلوط با عسل گون بخوره، با عسل گون. اگر هر سه تا خیلی ضعیف بود که توضیح دادم، حالا هر 8 ساعت 14 عدد مغز خام پسته رو مخلوط با عسل بخوره، ضعف شدیدش خوب میشه، شدت رقت خونش خوب میشه، حالا خونش متعادل میشه و گردش خونش مناسب میشه، چون غلظت خونش مناسبه، چون پسته غلظت خون یکم میبره بالا، همچنین اگر شکم روش عادی داره، قابض هم هست، پسته، درست شد؟ به شرطی که یبوست نداشته باشه. اگر یبوست داشته باشه پسته بخورا، بعد ناله میکنه تو قرارگاه صدام، ناله میکنه تو دفع مدفوع و قاعدش، برای اینکه مریض اذیت نشه ازش سوال کن یبوست داری یا نه، که شما دوز این دارو، مقدار مصرف دارو رو کم و زیاد کنین. بس دیگه مؤمنان، چیزای دیگه هم هست انشاءالله فردا.
ببخشید یک نکته ظاهرم بود،
بفهم
قسمت نسیان و فراموشی فرده. سه تا دارو فرمودید قراره عنایت کنید دیگه، یکیش سرگل زعفران بود،
آفرین،
یکیش گلبرگ‌های گل محمدی بود،
یکی هم زنجفیل پرورده شده در عسل. پس یادم رفت، زنجفیل پرورده شده در عسل، این فرمایش امام رضا علیه السلامه در رساله ذهبیه معروف به طب الرضا علیه السلام، میگه یشد العقل، پیشگیری و درمان نسیان فراموشی، پیشگیری و درمان دمانس که زوال عقل، پیشگیری و درمان آلزایمر که زوال عقل پیشرونده است، از اون ور تقویت هوش، تقویت حافظه هم میشه، مقوی مغز. آفرین. یه چند روزی زیاد نه، اگر نه خراب میشه. اگر مثل ما کسی میانسال یا کهنسال باشه پودر خشکش، اگر مثل این مؤمنا نوجوان و جوان باشه پودر تازش.
شروع دهانینه
چش. بقیهش که علم